همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادب. هر جای دنیا که هستید، حمید تقدسی هستم، روان درمانگر و نویسنده. این 216مین اپیزود ارتباط مؤثر هست که به شکل پادکست و ویدیو در فیسبوک، یوتیوب و تلگرام در اختیار علاقمندان قرار میگیره. این اپیزود میخوام درباره عادت‌ها صحبت کنم، درباره مصیبت و فاجعه ای که حکومت عادت ها سر زندگی انسان آورده. خب منظورم از عادت رو یه مقداری روشن‌تر بگم. ببینید دوستان، ما طبق الگوهای نسبتاً تثبیت شده و تکراری فکر می‌کنیم و می‌فهمیم، احساسات در ما به وجود میاد و رفتار می‌کنیم. پس عادت سه جنبه شناختی، احساسی و رفتاری داره که شخصیت ما رو شکل میده و تعریف میکنه و حکومت میکنه بر روش زندگی کردن ما. عادت ها واکنش های درونی و بیرونی ما رو تحت کنترل خودشون دارن و ما رو تنظیم میکنن تا چگونه ببینیم، چگونه احساس کنیم و چگونه رفتار کنیم. و من چرا سلطه عادت‌ها رو مصیبت زندگی انسان میدونم؟ چون ما تحت سیطره عادت‌ها تبدیل به موجوداتی ناخودآگاه شدیم، تبدیل شدیم به سیستم‌های اتوماتیک و از پیش برنامه ریزی شده که در برابر تغییر بسیار مقاومیم. مسیر رشد کردنمون مسدود شده، آزادی و حق انتخاب آگاهانه ما به زندان افتاده و در نتیجه عادت کردن به زندگی زیر سلطه عادت ها ما محروم شدیم از تجربه تازه ها، از تجربه نشده ها، و محکوم شدیم به نتایج تکراری، به یک زندگی تکراری، در حالی که زندگی اصیل ما نباید این شکلی باشه. در زندگی اصیل هر نفسی یک نفس جدید و تکرار نشده هست، هر قدمی یک گام متفاوت از دیروز است. زندگی اصیل یعنی حرکت کردن در راههایی که نرفتی، راههای متفاوتی که پشت عینک عادت ها ما اونها رو نمی بینیم. زندگی اصیل زندگی های زندگی نشده دلنگیستری هستند که روی میز انتخاب آگاهی ما قرار دارن، اما آگاهی که دستاش از پشت بسته شده و این ناخودآگاهی هست که داره جولون میده و زیر فشار و اجبار عادت‌ها رنج‌ها و غلط‌های گذشته رو دوباره و چند باره انتخاب میکنه. این یک فاجعه هست. ما حق داریم چنین زیستنی رو مصیبت بدونیم. دعوت میکنم تا انتهای این اپیزود هم همراه من باشید. خب دوستان، تو شروع بحث عادت ها میخوام یه نگاه خیلی ساده به ساختار مغز انسان داشته باشیم. از نگاه نورولوژی و روانشناسی تکاملی، مغز ما آدم ها رو به نوعی تکامل یافته مغز برخی حیوانات میدونن. بخش های مهمی از ساختار مغز ما و نحوه کارکردش شبیه حیوانات هست، اما خب قسمت‌های بسیار پیشرفته تری اضافه شده که باعث میشه مغز انسان کاملا متفاوت از حیوان عمل کنه. تو اون قسمت‌های مشترک مغز ما با مغز اجداد شامپانزمون، فعالیت‌های مغزی بر اساس دو تا اصل کار میکنن: اصل غریزه و اصل شرطی سازی. فعالیت‌های غریزی اون بخشی هستش که حیوان و انسان چیزی رو یاد نمیگیره، طبق برنامه ریزی فطری و کارخونه‌ایش داره عمل میکنه، اما حیوان یادگیری رو فقط بر اساس شرطی شدن هستش که انجام میده. شرطی شدن چیه؟ شرطی شدن به زبون خیلی ساده یعنی راه‌های ارتباطی که در مغز بارها و بارها تکرار میشن، اینها تبدیل به شاهراهای اصلی و پرتردد میشن که انتقال دهنده های عصبی تمایل دارن دیگه بیشتر از این اتوبان ها استفاده کنن و سراغ راه های جدید و کم تردد نرن. ساختار شرطی سازی یا همون عادت در مغز انسان ها و حیوانات خیلی جاها یکسان عمل میکنه. حیوان به جز اندوخته های غریزیش فقط از راه شرطی سازی هستش که یاد میگیره چطور دنبال شکار بره، چطور از شکارچی فرار کنه و چطور زندگی بکنه تا در خدمت بقای خودش باشه. مغز ما آدم ها هم خیلی جاها طبق همین قاعده کار میکنه و باید هم همینطور باشه. ما قرار نیست هر روز رانندگی کردن رو از ابتدا تجربه کنیم، چون رانندگی در ما تبدیل به یک مهارت شرطی شده، یک عادت، و شاید 90% عملکردهای ما تو زندگی روزمره بر اساس مهارت‌های شرطی شده باشه که تبدیل به عادت‌های ناخودآگاه شدن. خب این فرایند کاملا ضروریه و لازمه زنده بودن ماست، چون مغز ما ظرفیت محدودی داره. عادت‌ها کمک میکنن ما از این ظرفیت محدود به خوبی استفاده کنیم و اصلا زندگی کردن بدون عادت‌ها ممکن نیست. خیلی جاها قرار نیست ما پامون رو روی پله اول بذاریم و یکی یکی پله ها رو بخوایم بالا بریم، باید سوار آسانسور عادت‌ها بشیم. خب پس مصیبت کجاست؟ فاجعه زندگی غیر اصیل برای انسان از جایی شروع میشه که عادتها دیگه در خدمت ما نیستن. این ما هستیم که برده عادتها میشیم، چون عادت میکنیم طبق عادتها بیندیشیم. شناخت و درک ما دیگه از روی عادت انجام میشه، سوار آسانسور عادت عاشق میشیم، متنفر میشیم، لذت میبریم، رنج میکشیم و از روی عادت روابطمون رو برگزار میکنیم و طبق عادت زندگی کردنمون رو تجربه میکنیم. خب این معنیش اینه که ما نتونستیم از مغز حیوانیمون عبور کنیم و با موهبت مغز متعالی یک انسان زندگی کنیم، چون طبقه بالای مغز ما که ما داریم و حیوانات ندارن مربوط به چی هست؟ مربوط به معناسازی. این طبقه باید شاهنشین باشه، اما متاسفانه مستأجر طبقه پایینی شده، یعنی طبقه غریزه و شرطی سازی. خب این یعنی سلطه عادت‌ها، یعنی سلطه الگوهای تکراری و معین برای فکر کردن، برای شناختن و برای احساس کردن و رفتار کردن. و این مصیبت است، مصیبت زندگی غیر اصیل، چون هر لحظه زندگی اصیل دوستان یک تجربه و رویداد کاملا جدید و تکرار نشده هست که باید تازه تازه اونو مزمزه کنیم. اما عادت‌ها ما رو محروم کردن از زندگی ناب، از زیستن در لحظه اکنون. ما تبعید شدیم به زندگی در گذشته، چون زیر دیکتاتوری عادت ما مجبوریم هر تجربه ای رو با تجربه ای در گذشته انطباق سازی کنیم و هر امروزی برای ما همون دیروزی هستش که توش یه جوره گیر افتادیم. اینجوری ما خیلی داریم ضرر میدیم و تاوانهای سنگینی رو میدیم به خاطر غلطها، به خاطر سوء برداشتهای شناختی، به خاطر احساسات اشتباهی، به خاطر رفتارهای نامتناسب با موقعیت جدید. چون عادتها عینکی رو روی چشم ما گذاشتن که ما نمیتونیم واقعیت اکنون رو درست ببینیم. ما در واقع داریم تصویر شبیه سازی شده واقعیتی رو که حتما باید شبیه تصاویر قبلی باشه رو میبینیم. این بلایی هستش که عادتها سر ما آورده. راه رهایی از سلطه عادت ها زندگی کردن خودآگاه است. خب از چی باید خودآگاه بشیم؟ اول باید پادشاهان اصلی رو پیداشون کنیم. کدوم قدرت ها روی برنامه ریزی ذهن ما تأثیر گذار بودن و اون رو دارن کنترل میکنن؟ خب پادشاه اول دوستان ژن های ما هستن. هر کدوم از ما با یه نقشه ژنتیکی منحصر به فرد به دنیا اومدیم. ژن هایی که از اول با ما بودن تا آخرم هستن و ما رو از دیگری متفاوت میکنن. خب تفاوت ژنتیکی آدم ها واقعا در چی هست؟ این تفاوت در این هستش که مزرعه روان ما برای کاشتن و رشد کردن بعضی از بذرها مستعدتره و برای بعضی ها کم استعدادتر. ما ممکنه به لحاظ ژنتیکی مستعدتر باشیم برای درونگرایی و انزوا، برای افسردگی، برای وسواس و نشخوارهای فکری، برای استراب، برای تنبلی، برای پرخاشگری، برای خشم، همونطور که ممکنه مستعدتر باشیم برای خلاقیت، برای شادکامی، برای پشتکار، برای مهرورزی. نکته‌ای که دوستان باید خوب روش دقت کنید این هستش که تفاوت‌های ژنتیکی میتونه بعضی از راه‌ها رو برای ما کوتاه‌تر و هموارتر کنه و بعضی‌ها رو دورتر و دشوارتر. اما هیچ کدوم از ما هرگز محکوم به تحقق نقشه ژنتیکیمون نیستیم و این کاملا شدنی هست که شخصیت شکل گرفته ما تفاوت‌های مهمی با نقشه ژنتیکیمون داشته باشه. اما پادشاه دوم تربیت و پرورش والدین ماست، به خصوص در 8 سال ابتدای زندگی. اون وقتی که ما مثل خمیر خامی تو دست پدر و مادرمون بودیم و تربیت های مستقیم و غیر مستقیم اونها مسیر رشد و شکل‌گیری ما رو تعریف کردن. اینجا هم باید قبول کنیم هیچ انسانی مجبور و محکوم ابدی به اون قالب زده شده در کودکی و نوجوانیش نیست و میتونه یه شکل دیگه بشه. پادشاه سوم قواعد فرهنگی و اعتقادی و باورهای جمعی محیطی هست که ما در اون محیط رشد کردیم و الان داریم زندگی میکنیم. محیط در شکل‌گیری نظام باورهای ما بسیار تاثیرگذار هست و خیلی قدرتمند عمل میکنه. فرهنگ، مذهب و اعتقاداتی که همیشه خواستن از ما همونی رو بسازن که پسندیده اونها باشه. و اما پادشاه چهارمی تجربیات گذشته ما هست. آنچه که در گذشته برای ما اتفاق افتاده فقط یک رویداد مربوط به دیروز نیست که بایگانی شده. هر تجربه با خودش باوری میسازه، قاعده‌ای خلق میکنه که بر اساس اونها سیستم روانی ما تجربیات بعدی رو میخواد معناسازی کنه. خب این 4 پادشاه با مشارکت همدیگه سازنده عادتهای ما هستن. اولین مقام خودآگاهی این هستش که ما آگاه بشیم عادتهای ما انتخابهای ما نبودن، انتخاب ژنها، تربیت، اعتقادات و تجربیات گذشته بوده. مقام دوم این خودآگاهی دوستان شناسایی عادت هامون هست. اگه من تو اغلب موقعیت های زندگیم آدم زودرنجی هستم، آدم خوشباوری هستم، آدم مشکوکی هستم، حسابگرم، خوشبینم، خوشگذرونم، کسی هستم که زود دل میبنده یا آدم بدبینی هستم، آدم سخت یا راحتی هستم، اینها عادت های من هستن، انتخاب های آگاهانه من نیستن. انتخاب وابسته به درک منحصر به فرد از یه موقعیت متفاوت است. من آگاهانه انتخاب نمی کنم چون طبق عادت ها دارم می بینم، می فهمم، احساس می کنم و عکس العمل نشون می دم. عادت هامون رو بشناسیم. طرز فکر کردن ما معمولا طبق چه فرمولای ثابتی است؟ احساسات ما اغلب با چه الگوریتم های مشخصی برانگیخته میشه؟ رفتارهای ما چه چارچوب های مشخصی داره؟ روی اینها تأمل کنیم و خودآگاه تر بشیم. اینجا هست که حالا میتونیم وارد مهمترین مرحله خودآگاهی بشیم، مرحله‌ای که در اون باید یاد بگیریم و عادت کنیم که یک انتخابگر باشیم، انتخابی زندگی کنیم. خیلی جاها دکمه کنترل اتوماتیک رو خاموش کنیم. زندگی انتخابی یعنی کاملا آزاد و آگاهانه خودمون انتخاب کنیم، بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا متنفر بشیم، گیر بدیم یا زیر سیبیلی رد کنیم، این دفعه از مسیر بی به مقصدمون حرکت کنیم یا همون مسیر ای بهتره. ما فکر میکنیم که واقعا هر روز داریم همین کار رو انجام میدیم، در حالی که این عادتهای ما هستن که دارن انتخاب میکنن، اما ما توهم اراده آزاد داریم. انتخاب آزاد یعنی طبقه شاهنشین مغز ما انتخاب کنه، قسمت استدلالگر و معنی ساز مغزی انتخاب کنه که مستأجر مغز حیوانیش نیست، مأمور گوش به فرمان عادتهاش نیست. خواهش میکنم به این عبارت یه مقدار عمیق‌تر دقت کنید. انتخاب آزاد آگاهانه برگزیدن یک گزینه هست از بین گزینه‌های متعدد دیگه‌ای که ما آزادیم اونها رو هم انتخاب کنیم، اما این یکی رو ترجیح میدیم، در حالی که تحت سلطه عادت‌ها اون گزینه مورد نظره که داره ما رو انتخاب میکنه و ما توهم آزادی و حق انتخاب داریم. در حکومت عادت‌ها ما در واقع انتخابی نمی‌کنیم. انتخاب‌ها قبل انجام شدن، ابلاغ شدن، ما فقط مأمور اجرایی هستیم، اما طوری بازنمایی میشه که انگار واقعاً آزادی و اختیاری در کار هست. موضوع بسیار مهم دیگه‌ای که تو این اپیزود میخوام بهش اشاره کنم، تعارض عمیق و بنیادین میان آزادی و امنیت در انسان هست. حالا چی شد که ما به این راحتی تن به بردوار زندگی کردن دادیم، بنده عادت هامون شدیم؟ چون اینجوری بهمون خوش میگذره، چون اینجوری از یکی از اون چهار استراب اگزیستانسیالیسم که قبلا بهتون گفتم در امان هستیم. استراب آزادی و مسئولیت، انتخابگر زندگی کردن با خودش استراب میاره، استراب آزادی و مسئولیت، استراب این که ما آزادیم خودمون انتخاب کنیم و باید مسئول انتخاب هامون باشیم. ما ترجیح میدیم انتخاب هامون رو واگذار کنیم به عادت ها تا اینجوری به آسایش و امنیت برسیم و از شر استراب آزادی در امان باشیم. ترجیح میدیم تحت حکومت 4 پادشاه ژنتیک، تربیت، فرهنگ و مذهب و تجربیات گذشته برده باشیم، ولی ما رو از این قلعه، از قلعه خودشون بیرون نکنن، چون بیرون قلعه ناشناخته ها هست، خطرات هست و آزادی و مسئولیت هست. اکثریت انسان ها دوستان در طول تاریخ تن به این معامله شوم دادن و آزادیشون رو به امنیتشون فروختن، امنیت بردگی رو ترجیح دادن به ناامنی آزادی. اما برای این برده ها ماتریکسی طراحی شده، پرده دروغینی جلوی چشمشون کشیدن تا توهم داشته باشن انگاری مخلوقاتی آزاد هستن و طبق اراده آگاهانه خودشون دارن زندگی میکنن و انتخاب میکنن. موضوع آخری که فکر میکنم مناسب این اپیزود باشه، اپیزود مصیبت حکومت عادتها بر زندگی انسان، بحث تمرین زندگی کردن در اکنون هست. تمرینی برای اصیل زندگی کردن، تمرینی برای شورش بر علیه اون 4 پادشاه، چون 4 پادشاه ژنتیک، تربیت، اعتقادات و تجربیات همشون ما رو مجبور به زندگی غیر اصیل میکنن. تو زندگی اصیل پایه های حکومت اونها فرو میریزه و ما آزاد میشیم. ما در سبک زندگی پادشاهانمون چیزی از زندگی اصیل نفهمیدیم و خب چاره ای نداریم جز این که اصیل زندگی کردن رو از اول یاد بگیریم. اصیل زندگی کردن اصلا پیچیده نیست، کافیه یاد بگیریم در همین الان زندگی کنیم. ما باید در اکنون زندگی کردن رو تمرین کنیم، چون سالها سیستم روانی ما با این سبک از زندگی بیگانه شده و ما اصلا برای تجربه اکنون برنامه ریزی نشدیم. این برنامه متعالی رو باید خودمون بنویسیم و اجراش بکنیم. تا حالا برامون نوشتن، برنامه ریزیمون کردن و ما بلد نیستیم، نمیفهمیم زندگی خودآگاه، زندگی اصیل بیرون از زندگی عادتها چه شکلیه، چون عادت به چنین زندگی کردنی نداریم، ما معتاد به عادتها هستیم. خب گفتم باید زندگی در اکنون رو تمرین کنیم، باید یه جوره عضله سازی کنیم، باید ریستارت بشیم. این یک نیرو و توانمندی جادویی هست دوستان، نیروی حال. من ازتون دعوت میکنم حتما کتاب‌های اکهارت تول رو مطالعه بفرمایید. نیروی حال، تمرین نیروی حال، زمین اینو سکون سخن میگوید و چند تا کتاب ارزشمند دیگه. اما من اینجا خیلی مختصر و اجمالی به 2 تا تکنیک، 2 تا مهارت، 2 تا استراتژی اشاره میکنم برای تمرین ورزیده شدن در زندگی در اکنون. اول اینکه سعی کنیم با حسهای مستقیم، حسهای فیلتر نشدمون، بیشتر ارتباط برقرار کنیم. وقتی توی پارک قدم میزنیم بوی درخت ها، صدای باد رو بشنویم، وقتی یه چلو کباب میخوریم تمرکزمون روی طعم برنج کره‌دار، روی گوشت نرم و سماق زده باشه، وقتی عشقمون رو میبوسیم از حس مستقیم لبهاش سرشار بشیم. چرا روی حس‌های مستقیممون باید بیشتر تمرکز کنیم؟ چون این یک شورش بر علیه حکومت عادت هاست. عادت های ما ذهن رو سرگرم حس های غیر مستقیم می کنن، درگیر تفسیرها و تصویرهای ذهنی می کنن. چون عادت در اکنون می میره، ماهیتش رو از دست میده. عادت ما رو به گذشته و آینده‌ای که الان نیست باید ببره، چون در اکنون ذوب میشه. حس های مستقیم و لخت و عاری از تفسیر و معنی سازی ما هستند که میتونن با تجربه اکنون ارتباط برقرار کنن. تمرین کنیم به حس های مستقیممون بیشتر اعتماد کنیم و کمتر و کمتر درگیر حس های غیر مستقیمی بشیم که هیچ ربطی به الان ما ندارن. و اما دوم این که دوستان، بین ذهنمون و خود بدون ذهنمون یه فاصله بندازیم، یه تفکیکی بین این دوتا پیدا بکنیم. این ذهن منه که درگیر تلافی کردن کار دیروز دوستم هست، این ذهن منه که نگران نتیجه امتحان فردا هست، این ذهن منه که نبخشیده، خشمگین هست، ترسیده، دنبال قدرت هست. من ذهنم نیستم، من شامل ذهنم هستم، اما خود ذهنم نیستم. یه وقتایی میتونم مشاهدگر ذهنم باشم. ذهن هر جا خواست سرک بکشه، به هر چی میخواد فکر کنه، هر غلطی میخواد بکنه. شاید حریفش نشم، نتونم کنترلش کنم، ولی میتونم وسط گردبادهای ذهنم گیر نیفتم، یه گوشه بیرون بشینم، لم بدم، سیگارم رو بکشم و تماشاش کنم. دومین استراتژی موثری که اینجا دوست داشتم براتون بگم، تمرین جدا شدن از ذهن هست که به تجربه حال، به نیروی حال کمک فوق‌العاده‌ای میکنه. چون عادت‌های ما با ابزار بازنمایی ذهن هستش که بر ما حکومت میکنن. وقتی این ابزار رو ازشون بگیریم و بتونیم جدا شدگی از ذهن رو تجربه کنیم، سلطه عادت ها رو سست کردیم. خب طبیعتا میدونید که بحث تمرین نیروی حال بسیار بسیار گسترده تر از این فرصت کوتاهی هستش که من برش در نظر گرفتم و من اینجا این اپیزود رو تموم میکنم. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها و ویدیوهای من رو در طول 10 سال گذشته در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. میتونید صفحه اینستاگرام، فیسبوک و کانال یوتیوب من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و برای تجربه تراپی و روانکاوی آنلاین و احیانا سوالاتی که دارید کافیه یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.
دنیایی دیگر در حال شکل گیری است. در انفجار پی در پی این همه تغییرات، گویا قدم در سیاره‌ای جدید می‌گذارد. برای انسان امروز، زیستن با قوانین گذشته سرانجامی جز بن‌بست و ناکامی ندارد. من و تو مجبوریم قواعد بازی در این دنیای جدید را از اول بنویسیم. با گروه روانشناسی ارتباط مؤثر در جستجوی پاسخ‌های متفاوت به چالش‌های زندگی ما باشیم. کلینیک روانشناسی مجازی، ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره تخصصی آنلاین.